صفحه 162 آن به دست این منهدم خواهد شد. اگر لحظه‌ای در راه بررسی اندیشه رئیس شماسان و گفتار مرموز وی بدین مضمون که آن به دست این منهدم خواهد شد یا کتاب چاپی بناهای با عظمت را از بین خواهد برد درنگ می کنیم، از خوانندگان پوزش می طلبم. به نظر ما این فکر دو وجه متمایز داشت. نخست آن که بیان اندیشه کشیشی بود که از پیدایش عامل نوینی به نام صنعت چاپ به وحشت افتاده بود. منبر وعظ و کتاب‌های خطی، همچنین خطابه و مقاله کتبی در برابر مطالب چاپی گرفتار هول و هراس شده و گنجشک از دیدن فرشته‌ای که 6 میلیون بال داشت متوحش شده بود. گویی پیامبری از شنیدن غریب و هیاهوی بشریت از بند رسته لب به پیشگویی می‌گشاید و می‌گوید به زودی معرفت بشر، ایمان او و نظریات شخصی معتقدات مذهبی وی را از میان خواهد برد. یا فیلسوفی در آینه حال آینده را چنین می‌بیند که زیر نفوذ مطبوعات اندیشه بشر به تباهی گراییده، این مظروف گرانبها از ظرف الهیات تبخیر خواهد شد. این فکر درست شبیه آن بود که سربازی با دیدن دستگاه قلعه شکن فریاد زند عنقریب برج و بارود در هم خواهد شکست. سخن کوتاه، نیروی جانشین نوریه دیگر شده کلیسا را منهدم خواهد ساخت. اما وجه دوم این فکر که حدس آن آسان و رد آن آسان تر می نمود، بینش فلسفی خاصی بود که جنبه علمی و هنری آن بر جنبه مذهبیش می شربید. بینش مزبور بر این پای مستقر بود که تغییر شکل اندیشه بشر ملازم با تغییر شکل بیان آن است. از این رو ایده اساسی نسل‌های مختلف هرگز با مواد مشابهی ثبت نمی شود. به ناچار کتاب مرمرین گرانسنگ محکم و پایدار گذشته جای خود را به کتاب کاغذی محکمتر و پایدارتر می دهد. به این ترتیب حکم مبهم رئیس شماسان معنای دیگر نیز داشت و مفهوم حکم مزبور این بود که هنری هنر سابق را از تخت به زیر می افکند. منظور کلود این بود که صنعت چاپ معماری را منهدم خواهد ساخت. از دیرباز تا قرن 15 میلادی معماری کتاب بزرگ بشریت و بیان کننده رشد فکری و نیروهای وی بوده است. هنگامی که حافظه نسل‌های اولیه بشر انباشته شد، زمانی که صندوقچه خاطرات نوع انسان به حدی سنگین و مبهم شد که دیگر جملات شفاهی فرار نتوانست به سلامت به مقصد آینده برسد، سنت‌ها را در زیر بناها قرار دادند. به قول موسی نخستین بناها از قطعات سنگی ساده‌ای که هرگز آهن آن را لمس نکرده بود تشکیل می‌یافت. معماری نیز به مانند هر خط و ربط دیگری از الفبا شروع می‌شد. نخست سنگی را به صورت قائم بر زمین قرار دادند. این سنگ نشانه یک حرف از حروف رمزی هیروگلیف بود. هیروگلیف‌ها نیز به مانند سرستون‌ها به نوبه خود هر یک به نحوی گروه خاصی از ایده‌ها را شامل شدند. نژادهای اولیه بشر در آن واحد در نقاط مختلف از هم اینجا شروع به کار کردند. سنگ‌های یادگاری قوم سلت در سیبری و دشت‌های آمریکا شبیه هم است. سپس به ساختن کلمات پرداختند. سنگی بر سنگی قرار داده و هجاهای خار را به هم چفت کردند. ترکیبی از عبارات به دست آمد. در موارد به خصوصی نیز هنگامی که سنگ فراوان و محوطه وسیعی در اختیار بود، به نگارش جملات کامل پرداخته سنگ‌های منطقه کارناک از این جمله است. سرانجام به تألیف کتاب‌ها پرداختند. سنت‌ها، کنایات و رموز خاصی بار آورده و خود به مانند تنه درختی که زیر شاخ و برگ خود رود ناپدید شده بودند. این رموز و کنایات که بشریت بدان ایمان داشت روز به روز در حال رشد و افزایش بود. دیگر بناهای ساده نخستین نمی‌توانست این همه کنایات را در بر گیرد. از این رو بر طول و عرض سنگ‌های یادگاری از هر طرف افزوده می‌شد و ترادیسیون بدوی به زحمت از خلال آن خوانده می‌شد. لازم بود که رموز و کنایات در خود بنا مدغم شود. از اینجا معماری تو هم با رشد و فکری بشر رشد یافت و به صورت قول هزار دست و سر درآمد و سمبولیسم دیرین به شکل جاوید قابل رؤیت و قابل لمس تثبیت یافت. هنگامی که ددال با قدرت گز می‌کرد و رافره با فرزانگی آواز می‌خواند، ستون که به منزله یکی از حروف الفبا و تاق که به منزله هجا و هرم که به منزله کلمه ای از کلمات است، به یک بار به تبعیت از قوانین هندسی و شعر به جنبش در آمده با هم ترکیب شده، جوش خورده بالا و پایین رفته، مقابل هم قرار گرفته و به فرمان ایده عمومی دوران معینی کتاب‌های زیبا و شگفت‌آوری به مانند معبد اکلینگا و رامیسون مصر و معبد سلیمان را به وجود آورده است. ایده اساسی یا کلام نه تنها از مضمون بلکه از ظاهر شکل این بناها نیز خوانده می‌شود. مثلا معبد سلیمان نه تنها جلد کتاب مقدس بلکه خود تورات بود. در هر یک از حصارهای متحد المرکز آن کهنه باستانی ایده اساسی کلام را خوانده و ترجمه می‌کردند. تغییرات محراب‌ها را یکا یک در نظر گرفته سرانجام به خرگاه مقدس که شکل انتزاعی کامل آن زائیده معماری و به نام قربانگاه هیکل نامیده می‌شد رسیدند. از این رو نه تنها بنا محتوی کلام بود بلکه صورت ظاهر آن نیز به مانند لفاف روی چهره مومیایی شکل واقعی آن را نشان می‌داد. برای پی بردن به افکار بناکنندگان نه تنها توجه به شکل ظاهر بنا بلکه انتخاب محل بنا نیز در خور دقت و تأمل بود. یونانیان و هندوان برای بیان کنایات روشن و تاریک خود قله روشن کوها یا اعماق زیرزمین را که هیکل عظیم فیلها در سر راه آن بود برای معابد خیش انتخاب می کردند. به این ترتیب طی مدت نخستین 6000 سال از زمان بنای کهنسالترین معابد هندوستان تا زمان بنای کلیسای کلتی، معماری کتاب عظیم بشریت بوده، این واقعیت به خوبی ثابت شده است که نه تنها اشارات و رموز مذهبی بلکه یکایک اندیشه‌های بشری صفحه ای از این کتاب بزرگ را به خود اختصاص داده است. تمدن‌های گوناگون بشر از حکومت روحانیون شروع و به دموکراسی منتهی می شود. قانون استقرار آزادی به جای حکومت فردی در معماری ابنیه تاریخی نقش شده است. آری، معماری چنان قدرتی دارد که نه تنها اساطیر و کنایات و رموز مذهبی را به هیروگلیف ها بر صفحات سنگی نقش می زند، بلکه می تواند قوانین اسرارآمیز را بر آن بنگارد. اگر جز این می بود، به هنگام بحران های مذهبی، یعنی هنگامی که کنایات و رموز مقدس در برابر اندیشه های آزاد محو می شد یا زمانی که بشر خود را از قید فرمان راهبان و کشیشان آزاد می ساخت یا موقعی که پیشرفت فلسفه و سیستم های آن چون خوره‌ای به جان مذهب می افتاد، دیگر معماری در وضع و حال جدید محکوم به زوال می گردید و کتاب بزرگ ناتمام می ماند، ولی حال بدین منوال نیست. قرون وسطا را به عنوان مثال در نظر آریم. این عصر چون به دوران ما نزدیکتر است، به طور واضح‌تری می توانیم درباره آن قضاوت کنیم. در نخستین دوره‌های قرون وسطا حکومت کلیسا اروپا را متشکل می‌سازد و واتیکان عوامل لازم برای ایجاد روم نوینی بر خرابه‌های کاپیتول دور هم جمع می‌کند. ضمناً مسیحیت در بقای تمدن‌های قبلی به جستجو پرداخته، از بازمانده‌های آن جامعه نوینی که روحانیون مقتدرترین عامل و کلید گنبد آنان ایجاد می‌کند. در این حیث و بیس معماری مسروک یونانی و رومی نخست به صورت گنگ و مبهم، سپس در اثر نفوذ کلیسا به دست اقوام بربر سر از خاک درآورده به صورت سبک معماری اسرارآمیز رومیانی که خواهر معماری مذهبی مصر و هند و نشان خدشه‌ناپذیری سبک کاتولیکی خالص و هیروگلیف پابرجای اتحاد پاپیست به میدان می آید. اندیشه های آن دوران در این سبک مبهم رومیانی ضبط است. از سراپای بناهای این سبک سلطه، وحدت، خودرأیی و مطلقیت گرگوار هفتم به چشم می خورد. اینجا نشانی از مردم نیست، همه چیز نمودار وجود کشیش است. همه جا مظهر طبقات و صفوف است، ولی از اقوام و خلایق سخنی در میان نیست. اما دوران جنگ‌های صلیبی فرا می رسد و جنبش بزرگ مردم شروع می شود. نهضت‌های خلق اهم از علل و هدف‌های مختلف روح آزادی را به دنبال دارد. تازگی ها به ظهور می پیوندند. مراحل طوفانی ژاکری، پراگری پیش می آید. سلطه روحانیت برطرف و وحدت از هم گسسته می شود. فئودالیته خواستار تقسیم قدرت با روحانیون می گردد. باید به انتظار مردم بود که خواه ناخواه سر رسیده سهم شیر را مطالبه کند. نجبا و اشراف پهلوی روحانیون را در هم می درند. مردم عادی نیز پنجروی اشرافیت می کشند. سیمای اروپا دگرگون می شود، سیمای معماری نیز عوض می شود، کتاب معماری نیز به مانند تمدن ورق می خورد و آماده ثبت افکار نوین زمان می گردد. جنگ های صلیبی تاق بیزی شکل و آزادی ملت ها را به ارمغان می آورد. روم قطعه قطعه می شود، معماری رومیانی نیز جان می سپارد، هیروگلیف از کلیساها رخت بربسته بر برج قلعه فودالها به مدیحه سرایی می پردازد. حتی کلیسا که سابقا بنای جزمی کامل بود، دروازه های خود را به روی بورژوازی و امام الناس می گشاید. سلاح آزادی آن را از کف کشیش و ذوق و سلیقه وی گرفته به دست هنرمند می سپارد. از این پس هنرمند به میل خیش دست به ساختمان کلیسا می زند و به تعزیه ها و اساطیر و قوانین خدشه‌ناپذیر خدا نگهدار می گوید. از این پس دیگر خیال پردازی و هوس یک تاز میدان می شود. کشیش به محراب و منبر دل خوش دارد و دم نمی زند، ولی دیوارها در اختیار هنرمند است. کتاب معماری دیگر از آن روحانیت و مذهب و روم نیست، بلکه به تصورات شاعرانه و مردم تعلق دارد. از اینجا تغییرات تند و بیشماری در وضع معماری پیش می آید. مدت 3 قرن پس از قرنهای تهجر و رکود، جنبش شگفت‌آوری در مکتب معماری رومیان به چشم می خورد. هنر با قدم‌های بزرگ پیش می رود. نبوغ و اصالت هنری مردم آنچه را که کشیشان انجام می دادن بر عهده می گیرد. هر نسلی ضمن گذر از پیشگاه کتاب بزرگ سطوری بران می نگارد. هیروگلیف های کهنسال از پیشانی کلیساهای رومی زدوده می شود. فقط از گوشه و کنار جمود فکری سابق از میان رموز و اشارات نوین خودی نشان می دهد. استخوانبندی مذهبی به زحمت از ورای پرده ها و نقش و نگار توده‌ای تشخیص داده می شود. چهارچوبه‌ای که بتوان هنرمندان را در بنای ساختمان ها حتی کلیساها در آن محدود و مقید ساخت نمی توان یافت. سرستون های سالن کاخ دادگستری با مجسمه های گستاخانه ای از هماغوشی راهبان و راهبه ها آراسته می شود و بر سردر بزرگ بورژس ماجرای کشتی نوح با تفاصیل تمام نقش می خورد. بر حوزخانه دیر بوشرویل تصویر کشیش شرابخواری را که گوشهای درازی چون درازگوش دارد و ریشخند کنان جام شراب در دست گرفته است می کشند. در این دوران معماری که برای بیان افکار به کار می رود، از آزادی و امتیازات خاصی نظیر مطبوعات دوران معاصر برخوردار و به عبارت دیگر آزادی معماری برقرار است. اما کار این آزادی به جاهای باریک می کشد. گاهی سردر، نمای امارت یا سراسر ساختمان کلیسایی پر از رمز و کنایات غیر مذهبی حتی ضد کلیسایی است. گیوم دوپاری و نیکولا فلامل در قرون 13 و 15 میلادی چنین صفحات آشوبگرانهی به یادگار گذاشتند. در آن دوران آزادی فقط در زمینه معماری تامین بود و اندیشه های آزاد فقط در کتاب ابنیه باشکوه نوشته می شد. در زمینه‌های دیگر اشاراتی به آزادی کافی بود که کتاب و نویسنده آن را دچار شعله‌های آتش سازد. آری، اندیشه منقوش بر سردر کلیساها مدت‌ها شاهد شکنجه اندیشه‌های مکتوب در دفاتر بود. از این رو کلیساهای متعددی در سراسر اروپا ساخته شد. تمام نیروهای مادی و فکری جامعه در نقطه ثابتی به نام معماری متمرکز گردید. از این رو به بهانه بنای کلیسا برای خدای بزرگ، هنر در مقیاس وسیعی توسعه یافت. در آن زمان هر کس روح شاعرانه‌ای داشت به معماری روی آور می شد. نبوغ نهفته در توده مردم و فری جز معماری نمی یافت. فقط از راه هنر معماری امکان تجلی به دست آورده و الیادهای آن شکل ساختمانهای عظیم کلیساها را به خود می گرفت. هنر در زمینه‌های دیگر خود را تحت اختیار معماری قرار می داد. هنرمندان دیگر کارگران اثر بزرگ بودند. معمار و شاعر و استاد هنر شخص واحدی بود. مجسمه ساز و حجار نمای امارات را آراسته و نقاش به پنجره های آن رنگ و رو می بخشید. موسیقی در خدمت ناقوس ها و ارک های کلیسا عرض وجود می کرد. حتی شعر بینوا نیز که لابلای کتاب های خطی را جولانگاه خیش می دانست به صورت سرودهای مذهبی به فرمانبرداری کلیسا گماشته می شد. از این رو تا پیدایش گوتنبرگ معماری نوشته اساسی و عمومی عالم به شمار می رفت. تألیف این کتاب خارای عظیم که از زمین سر در آورده بود در ایام باستان یونان و روم ادامه یافت و آخرین صفحات آن در قرون وسطا نوشته شد. پیدایش معماری ملل به دنبال معماری کاست ها همانند پدیده های دیگر از جنبش فکری بشر در اثار مختلف تاریخی بود. به طور خلاصه در شرق باستان یعنی مهد تمدن بشر، سبک معماری هندو جای خود را به معماری توانگر فنیقی و زاده آن سبک معماری عرب سپرد. معماری مصری نیز با بناهای شگفت‌آور و پیچ در پیچ خود جای خیش را به معماری یونان و سبک رومی که همانا ادامه معماری کارتاژ است باز گذاشت. در عصر معاصر نیز معماری سبک گوتیک جانشین معماری رومیان گردید. وقتی این سه گروه جداگانه را کنار هم قرار دهیم، سه سبک اسیر دیرین هندو، مصری و رومانی با سمبول‌های سگانه فرمان روایی روحانیون، کاست و اتحاد طبقات یا سه سمبول جزمیات، اساطیر و خدا به دست می آید. اما سبک‌های سگانه منشعب از آنها، یعنی سبک معماری فینیقی و یونانی و گوتیک با تمام اختلافات ظاهری و طبیعی آن، نمودار سه سمبول آزادی مردم و بشر می باشد. در بناهای باستانی هندی و مصری و رومی، مراد از برهمن و کهنه و پاپ همان روحانیون بوده و جز آن چیزی منظور نظر نیست. اما در معماری های متعلق به مردم وضع از این قرار نیست. این سبک ها بسیار غنی و همه جانبه بوده و کمتر جنبه تقدس دارد. از ابنیه فینیقی بوی تجارت و از بناهای باشکوه یونان بوی جمهوریت و از ساختمان های گوتیک بوی سوداگری بورژوازی به مشام می رسد. خصوصیات اساسی معماری مذهبی، ثبات وضع و وحشت آن از هر گونه پیشرفت، بالاخره محافظه‌کاری و اصرار در حفظ خطوط اصلی و سنت‌ها و تقدیس و تجلیل از مدل‌های اولیه و قربانی کردن اشکال انسان و طبیعت در برابر هوس‌های مبهم و نامفهوم کنایات و رموز است. بناهای بدین خصوصیات کتاب‌های تاریکی هستند که فقط متخصصین آشنا به کشف اسرار و رموز به تشریح آنها قادرند. ضمناً هر شکل عادی و یا غیر طبیعی مفهوم و معنای خاص و غیر قابل تجاوزی دارد. هرگز نباید از معماران هندی و مصری و یا رومی منتظر اصلاح طرح‌ها و نقشه‌ها و یا شکل مجسمه‌هایشان بود. آنها هر نوع دستکاری در شکل و طرح اولیه آثار را کفر محض می‌دانند. گویی در این سبک معماری خشونت و جذب به یک بار دیگر سنگ‌ها را متحجر ساخته است. اما تنوع، میل به ترقی، اصالت و غنا بودن و بالاخره تحرک از خصوصیات عمده معماری مردم است. این معماری به حد کافی از مذهب فاصله دارد، از این رو منعکس کننده زیبایی است و هر دم تزئینات آن از حیث مجسمه ها و گچبری ها در دست اصلاح و بهبود است. این بناها زاده عصر خود بوده، دائما جنبه انسانی خاصی به کنایات آسمانی آنها افزوده می شود. از این رو بناهای مزبور در روح بینندگان اثر عمیقی بر جای می گذارند و هر شعور و تصویری را زیر نفوس خود می گیرند. گرچه در آنها جز کم و بیش اثری از کنایات و رموز پا بر جاست، با این حال به مانند طبیعت قابل فهم و قابل درکند. بین معماری مذهبی و سبک معماری مردم همان تفاوت زبانهای کتابهای مذهبی و زبان محاوره‌ای و هیروگلیف و هنر و بالاخره سلیمان و فیدپاس موجود است. اگر به قید اختصار آنچه تا کنون گفته شد خلاصه کرده هزاران موارد جزئی و تجارب عملی را کنار بگذاریم، به این نتیجه می رسیم که معماری تا قرن 15 میلادی دفتر اصلی بشریت بوده. در این دوران همواره افکار کم و بیش بغرنج در بناها منعکس می شده است. ایده های مردم نیز به مانند احکام شرع بناهای خاص خود داشته و اندیشه های بشر سراپا در کتاب خارا نقش بسته است. دلیل امر ساده است، زیرا هر فکر مذهبی و فلسفی می‌خواهد جاودان مانده از نسلی به نسل دیگر نفوذ یابد تا اثر خود را محفوظ دارد. کتاب‌های خطی بسیار نااستوارند، اما بناهای باشکوه کتاب محکمی هستند که سالیان درازی پا بر جا می‌مانند. برای انهدام هر کتاب خطی وجود مشعل به دستی کافی است، اما انهدام بناهای باشکوه فقط از دست انقلابات اجتماعی و انقلابات ارضی ساخته است. اقوام نیمه وحشی از فراز کلیزه و طوفان نوح از فراز اهرام مصر گذشتند، اما در قرن 15 میلادی اوضاع به کلی عوض می شود. اندیشه بشر راه تازه‌ای برای خلود خیش پیدا می کند. این راه نه تنها پایدارتر از معماری، بلکه در عین حال بسیار ساده و آسان‌تر است. معماری از سخت فرمان روایی به زیر افکنده می شود و جای حروف سنگی ارفه را حروف سربی گوتنبرگ فرا می گیرد. کتاب مایه انهدام ابنیه می شود. اختراع صنعت چاپ بزرگترین حادثه تاریخ بشر و مادر انقلاب هاست. بدین وسیله شکل بیان انسان کاملا عوض می شود. با اختراع چاپ اندیشه بشر شیوه کهنه ای را به یک سو نهاده شیوه نوی برمی گزیند. فرزانگی بشر را به طور کنایه به صورت اژدهایی نشان می دهند. از پیدایش آدم تا کنون با اختراع صنعت چاپ این اژدها برای نخستین بار پوست عوض می کند. با استفاده از چاپ افکار بشر جاودانی تر شده، به صورت پدیدهی فرار غیر قابل تصرف و انهدام ناپذیر در می آید. از این پس دیگر اندیشه بشر جزئی از هوای محیط است. در دوره حکمرانی معماری فکر انسان فقط به صورت کوه بلند بالایی از قرنی به قرن دیگر منتقل می گردید، ولی اینک به صورت دسته ای از پرندگان است که به سرعت برق و باد به هر طرف روی آورده هوا و مکان را اشغال می کنند. آیا کسی می تواند ادعا کند که به این ترتیب اندیشه بشر زوال پذیر است؟ فکر انسان جاندارتر شده، از قید زمان قدم به ساحت ابدیت گذاشته است. جسم را می توان نابود ساخت، ولی با پدیده عالمگیر چه می توان کرد؟ اگر طوفانی برپا شود، کوه بلند زیر امواج آب می رود، ولی پرندگان بال و پرزنان دور شده بر زورق منحصر به فردی که بر امواج طوفان روان باشد می نشینند و به همراه آن بر امواج آب پیش می روند تا ناظر جزر آب بوده افکار جهان غرق شده را با تحرک و سرزندگی تمام به دنیای نو که پس از لجه موجود به وجود می آید برسانند. از این گذشته طرز بیان افکار به وسیله صنعت چاپ نه تنها بسیار مقاوم و زوال ناپذیر است، بلکه در این حال بسیار ساده و بی زحمت بوده، اجرای آن در دسترس همگان است. وقتی که اندیشه بشری به زبان معماری ترجمه می شد، به ناچار 4-5 رشته هنر دیگر را به خدمت خود می گرفت و چندین تن طلا صرف مخارج آن می گشت. برای تألیف چنان کتابی کوهی از سنگ خارا و جنگلی از الوار و جمع کثیری کارگر مورد نیاز بود، اما صنعت چاپ جز به مقداری کاغذ، کمی مرکب و قلم نیازمند نیست. از این رو انتخاب شیوه چاپ از طرف نبوغ بشر به جای معماری هرگز شگفت‌آور نیست. اگر جلوی شط بزرگی را به یک بار بگیرید، بستر آن منهدم می شود. درست از همین نظر پس از پیدایش چاپ، معماری روز به روز به انحطاط و تحلیل می رود، دم به دم فروکش می کند و اندیشه زمانها و ملل از آن دوری می گذینند. در قرن 15 میلادی به طور نامحسوس هنر معماری از جوش و خروش می افتد. هنوز صنعت چاپ بسیار ناتوان و در جوار معماری پرتوان به مانند وسیله تجملی است، اما از قرن 16 به بعد بیماری معماری عیان‌تر می شود. در این حال معماری به جای بیان زندگی اجتماعی به صورت هنر کلاسیک گلوا، اروپایی، محلی، بومی و یا هنر رومی و یونانی که تقلیدی از گذشته است در می آید. این انحطاط که به نام رنسانس معروف است، در این حال انحطاط باشکوهی است، زیرا نبوغ دیرین گوتیک یعنی خورشیدی که در پشت کوه عظیم چاپی افول می کند با آخرین اشعه لرزان خود طاق لاتین و ستونهای یونان را در هم آمیخته چندی افق را روشن می دارد. اما ما با اشتباه شامگاه را سپیده دم می نامیم. از این پس معماری از سخت هنر کبیر و اصیل و واقعی به زیر افتاده و خود به صورت رشته ای از هنرها در می آید. هنرهای دیگر از زیر یوغ معماری شانه خالی می کنند و هر یک وسوی روان می شوند. در اثر این قطع رابطه هر یک از آنها سهمی به همراه می برند. زندگی مستقل به رشد آنها یاری می کند. حجاری به مجسم سازی، رسم به نقاشی، ادعیه مذهبی به موسیقی تبدیل می شود. گوی امپراتوری بزرگی پس از مرگ اسکندرش قطعه قطعه شده، هر ایالتی از آن دولت مستقلی می گردد. رافائل، میکلانج، ژان گوژون، پاسترنیا، هنرمندان قابل تحسین قرن 16 زایده این دورانند. اندیشه ها نیز به مانند رشته های هنری در هر زمینه ای شروع به رشد می کند. الحاد قرون وسطا به حد کافی در آیین کاتولیکی رخنه کرده بود. سده 16 وحدت مذهبی را در هم گسیخته، بیش از پیدایش چاپ رفرم مذهبی انشعابی بیش نبود، ولی صنعت چاپ آن را به صورت انقلابی درآورد. بدون چاپ از الحاد چیزی باقی نمی ماند، خواهی نخواهی گوتنبرگ سلف لوتر به شمار می رفت. پس از غروب آفتاب قرون وسطا، هنگامی که نبوغ گوتیک در افق هنر به تاریکی گرایید، معماری تاریکتر و پریده رنگتر شده پیش از پیش رو به نیستی نهاد. کتاب چاپی موریانه‌ای که بر تن بناهای باشکوه افتاده بود، شیره جان آن را میمکید و آن را نابود میساخت. از این پس بدن معماری دم به دم پوسیده، فرو ریخته و لاغرتر میشد. معماری به روز سیاه و مسکنت افتاده و دیگر بیان کننده مطلبی نیست. حتی خاطرات هنر زمانهای باستان را نیز در چهره آن نمیتوان خواند. اندیشه بشری معماری را ترک گفته و او را از رشته‌های دیگر هنری مجزا ساخته است. آخرین تلاش و کوشش شروع می شود. جام شیشه‌ای جای روزنه های زیبا را می گیرد. سنگ تراش جانشین پیکر تراش می شود. اصالت و فرزانگی و زندگی از آن رخت بر می بندد. هنر معماری به دریوزگی افتاده، کارش به رونویسی و شبه سازی می کشد. حتما میکلانج از قرن 16 میلادی مرگ هنر معماری را پیش بینی میکرد. از این رو فکری ناشی از نومیدی به خاطرش رسید. این هنرمند چیره دست پانتئون را بر پارتنون گذاشت و از آن کلیسای سن پیر روم حاصل آمد. این بنای با عظمت یگانه و آخرین یادگار اصالت معماری است که بر پای آن امضای خارای هنرمند بزرگ قرار دارد. اما پس از مرگ میکلانج معماری بینوا به چه روزی افتاد؟ آیا جز شبح و سایه نیز از آن باقی ماند؟ سن پیر را خرد کرده شکلکی از آن می‌سازند. مالی خولیا فرمان می‌راند و که چرقت بار است. از این پس هر عصری برای خود سن پیری دارد. در قرن 17 هم وال دو گراس و در سده 18 هم سن جونیو شاهد این مقال است. در هر کشوری سن پیری ساخته می شود. لندن و پترزبورگ و پاریس هر یک سن پیری دارد. چه وصیت نامه بی‌معنی و بی‌منطقی. دمی پیش از مرگ سخنان بی رفت و کودکانه ای از هنر بزرگ به گوش می رسد. در فاصله بین قرن 16 تا 18 میلادی منظره ظاهری هنر به طور کلی حاکی از انحطاط و زوال آن است. از دوران فرانسوای دوم به بعد معماری ابنیه به صورت اشکال هندسی در آمده نمای امارات حال چهره استخوانی بیماران به خود می گیرد. خطوط نرم و زیبای هنری جای خود را به خطوط هندسی سرد و خشن می سپارد. بنای باشکوه از صورت بنای باشکوه در آمده به صورت کسر و سطوحی در می آید. اما معماری برای پنهان داشتن این برهنگی رنج فراوان بر خود هموار می کند. اشکال مثلث سردر یونانی امارات در سردر بناهای به سبک رومی و برعکس به کار می رود. همه جا اختلاط سبک رومی و یونانی به مانند سن پیر به چشم می خورد. اینک خانه های آجوری هانری چهارم با گوشه های سنگی، میدان شاه، میدان شاهپور، کلیساهای عهد لویی 13 با گنبدی چون گوش پشتان، معماری مازارن کاخ لویی 14 با آسایشگاه ملالاور و سردر درباریان را یکایک از نظر بگذرانیم. از فرانسوای دوم تا لویی 15 بیماری به طور تصاعد هندسی شدت می‌یابد. فقط پوست و استخوانی از معماری بر جای می‌ماند و هنر بزرگ به حال نزع می‌افتد. حال بر سر صنعت چاپ برگردیم. هرچه از نیروی معماری میکاست بر تاب و توان چاپ میافزود. افول این با طلوع آن توأم بود. بشر سرمایه ای از افکار و اندیشه ها را که تا آن زمان صرف ابنیه با شکوه می نمود از این پس در راه چاپ کتاب ها به کار انداخت. به این ترتیب در سده 16 میلادی صنعت چاپ در برابر معماری کهنسال قد برداشته و با وی به مبارزه برمیخیزد. نتیجه این مبارزه مرگ معماری است. در قرن 18 هم حاکمیت چاپ به حدی مسلم است که جشن پیروزی خود را با شروع عصر ادبی نوین اعلام می کند. در سده 18 میلادی پس از اقامت ممتدی در دربار لویی 14 هم شمشیر باستانی لوتر را به دست ولتر داده به اروپای کهن که بیان اندیشه به وسیله معماری را کشته است هجوم آور می شود. در پایان قرن 18 هم همه جا به انهدام کشیده شده است. در قرن 19 هم تجدید بنا شروع می شود. آیا در این سه قرن اخیر کدام یک از رشته های هنری واقعا نمودار اندیشه بشر بوده است؟ کدام یک از این هنرها مترجم و بیان کننده تخیلات و مانی خولیاهای ادبی و اسکولاستیک و همچنین جنبش عمیق و همه جانبی آن بوده است؟ کدام یک از این رشته های هنری دائما در رشد و شکوفتگی است؟ کدام یک، معماری یا صنعت چاپ؟ البته صنعت چاپ. خود را فریب ندهیم، معماری جان سپرده است، یک بار برای همیشه جان سپرده و به دست چاپ شهید شده است و بدین دلیل جان سپرده است که به بهای گران تمام می شود، با این حال چندان پایدار نیست. مخارج هر کلیسایی به میلیاردها سر زده است. حساب کنیم برای ادامه تألیف کتاب سنگی چه سرمایه کلانی لازم بود، به خصوص اگر بنا بود که به گفته آن مرد جهان دیده دنیا را از جامعه سپید ابنیه باشکوه بپوشانند. اما کتاب به محض اینکه از چاپ درآمد به بهای ناچیزی تا نقاط دوردست پخش می شود. آیا نشر افکار به وسیله کتاب چاپی و با سرعت سرسام‌آور باز هم مایه شگفتی است؟ البته نمی توان ناگفته گذاشت که هر چند یک بار شاهکار منحصر به فرد و مجزایی از معماری در گوشه ای از جهان به وجود خواهد آمد، چه در دوران حکومت معماری نیز ایلیادها و رمانسروها، مهابارهارات و تیبولنک ها پا به دایره هستی نهادند. شاید بزرگترین معمار هنرمند قرن 20 اثری به اهمیت اثر دانته در سده 13 بیافریند، ولی دیگر معماری جنبه اجتماعی و برتری خیش را از دست داده است. دیگر از این پس زیباترین اثر منظوم و باشکوه‌ترین بنا و بزرگترین آثار بشر به جای ساخته شدن به زیور چاپ آراسته خواهند شد. حتی اگر ناگهان معماری قد علم کند، قادر به تسلط بر جهان نبوده، تابع قوانین ادبیات خواهد بود. آنچه را که در گذشته تحمیل می نموده تحمل خواهد کرد. آری، درشته هنری جای خود را به هم سپردند. همه می دانند که در عصر معماری آثار منظوم در پناه ابنیه با شکوه بود. ویاسا در هند به مانند معابد هند شگفتنگیز و نفوذناپذیر است. غزل مثل باستان همانند بناهای با شکوه آن قرین آرامش و عظمت است. از شعر یونان کهن زیبایی و شکوه و وقار می بارد. از اروپای مسیحی جبروت کاتولیکی سادگی مردم عادی و قنا و فراوانی عصر تجدد به چشم می خورد. تورات شبیه اهرام مصر، ایلیاد همانند پارتنون بوده، هومر فیدیاس را به خاطر می آورد. دانته در قرن 13 میلادی به مثابه آخرین کلیسای رومیانی و شکسپیر در سده 16 همتراز آخرین کلیسای بزرگ گوتیک است. بنابراین چه گفته شد، نوع بشر از دو کتابت، دو دفتر بزرگ استفاده کرده. یکی از آن دو ایجاد ابنیه و دیگری استفاده از فرصت چاپ است. وقتی که دو کتاب عظیم سنگی و کاغذی را که در طی قرون و عصر برابر دیدگان بشر باز است با هم مقایسه کنیم، باید به حال کتاب خارای عظیم که الفبای آن را ستونها و سرستونها تشکیل می‌دهد تأسف خوریم. کتاب خارایی که از گذشته بسیار دور و اهرام مصر شروع و به برج کلیساها ختم می‌گردد. به این صفحات مرمرین باید تاریخ گذشته را برخواند، باید هرچه بیشتر کتاب خارا را ورق زد. با این حال نباید از اهمیت کاخ بلندی که صنعت چاپ پیفکنده است غافل ماند. نمیدانم کدام آمارگری گفته است که اگر کارهای چاپی را از زمان گوتنبرگ تا کنون روی هم بچینند، فاصله زمین تا ماه پر می شود. ولی عظمت چاپ از این جنبه مورد نظر نیست. به این وصف اگر تصویری از آن چه فن چاپ تا کنون ایجاد کرده است در نظر مجسم سازیم، بنای باشکوهی خواهیم دید که بر پهنه جهان تکیه زده است. بشریت دائما بر سر این بنا که سر بر آسمان ناپیدای آینده می ساید کار می کند. اینجا شهر مورچه ذکاوت و فرزانگی است. اینجا کندوی تخیلات زنبوران زرین است که هر یک با شهدی بدان رویاور می شوند. این بنا بنای هزار طبقه است که درون آن غارهای تاریک و ظلمت زده دانش سر باز می کند. سطح آن هنر با گچبری ها، روزنه ها و دندانه های زیبا بیننده را خیره می سازد. در این بنای عظیم هر کار فردی و هوس‌آلود جایی برای خود دارد. نتیجه این ترکیب شگفت‌آور هماهنگی شگفت‌آورتر است. از کلیساهای بزرگ شکسپیر تا مسجد باشکوه بایرون بر این اندیشه و افکار هزاران برج کوچک و بزرگ به چشم می‌خورد. در پایه آن عناوینی از بشریت که معماری قادر به ثبت آن نبود نقش شده است. در سمت چپ در ورودی آن دیوار سپید مرمرین باستانی به نام هومر و در سمت راست آن تورات هفت سر سربرافراشته است. کمی دورتر اژدهای افسانه‌ای رومانسرو و چند هیولای دیگر به مانند ودا و نگولنگن به چشم می‌خورد. با این حال بنای عظیم هماره ناتمام است. صنعت چاپ، این دستگاه غول‌پیکر که شیره جان اندیشه‌های اجتماع را می‌بلعد، دائما محصولات نوینی به وی پس می‌دهد. نوع بشر هماره بر بالای چوب بست است. هر فردی بنایی است و سنگی در آن کار می‌گذارد. هر روز سنگچین تازه‌ای بالا می‌آید. صرف نظر از کوشش بکر و فردی نویسندگان، به طور دست جمعی نیز در آن سهم‌گذاری می‌شود. قرن 18 دایره المعارف را به بار می آورد. انقلاب نیز مونتیور را عرضه می دارد. آری، این بنای عظیم دم به دم در توسعه و رشد است و به شکل مارپیچ بی انتهایی بر حجم و ارتفاع آن افسوده می شود. در این حال نیز زبانها در هم می آمیزد. بشر با کوشش بی پایان، کار خستگی ناپذیر و رقابت سرسخت بناهای با شکوهی پی افکنده است که فرزانگی را از گزند طوفان طبیعت و یورش وحشیان در امان دارد. سخن کوتاه، برج بابل دیگری به دست نوع بشر ساخته می شود.